ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. مجمع سالیانه باشگاه پرسپولیس در حال برگزاری است، اما امروز صبح در مجمع سالیانه باشگاه استقلال که با حضور وزیر ورزش برگزار شد، عملکرد مالی مورد ارزیابی قرار گرفت.
جلسه امروز صحبت از موضوعات مالی بعد از تغییر دو مدیر عامل قبلی بود که خروجی شد بی پولی استقلالی ها.
حجت کریمی، سرپرست باشگاه استقلال:
چقدر تو سه باشگاه الان پوله؟
تو حساب باشگاه فعلا که هیچ.
هیچ نی؟
نه هیچ.
پرویز مظلومی، عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال:
ما آینده رو میخوام چجوری برطرف کنیم؟ پولی که باید به بازیکن‌ها داده بشه، پولی که باید به مربیان داده بشه، یه بدهی‌های دیگه داریم. الان ما وام گرفتیم، پول استراماتون اینا رو دادیم، ولی اینا رو ماه به ما پرداخت کنیم، کجا ما درآمدی الان نداریم.
ریخت و پاش تو باشگاه استقلال در جلسه امروز تایید شد.
حمید سجادی، وزیر ورزش:
هواپیمای اختصاصی گرفتن، ولی در کنار هواپیمای اختصاصی بلیط هواپیما هم هست، یه عده با یه هواپیمای دیگه رفتن. خب اگه هواپیما اختصاصی گرفتین، چرا میریم بلیط میخریم دوباره یه در با پروازهای دیگه میفرستیم؟ یه تیم فوتبال 70 تا نهار نمیخوره که. ولی من خودم دیدم فاکتور 70 نفر، بعد ندم پرسی فلان قدر دیگه، حالا عدد نمیگم که حاشیه ایجاد نشه.
با اینکه مدیران استقلال میگن پول استراماچونی رو دادیم، ولی ادعای پادوانی بازیکن سابق آبی‌ها درباره پول نگرفتن هم تایید شد.
حجت کریمی، سرپرست باشگاه استقلال:
شرایط پرداختش به این صورته که حالا بانک شهر داره هماهنگ میکنه، به خاطر این بحث تحریم و اینا یه سری مسائل داره. به همین صورت دیگه اطلاع رسانی هم شده، ماشاءالله دیگه همه الان تو کل دنیا متوجه شدن. هر کارگزاری هم بخواد یه کاری انجام بده، برای اون مشکل به وجود میاد.
البته با نظر وزیر ورزش، فعلا از تغییرات مدیریتی در باشگاه استقلال خبری نیست که نیست.
بابک کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، وزارت ورزش و جوان.
تکلیف آخرین تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال فردا مشخص خواهد شد و بر اساس برنامه تیم‌های پالایش نفت آبادان و مهرام تهران در پنجمین دیدار خود برابر هم قرار می‌گیرند. دو تیم در مجموع 2-2 مساوی هستند و تیم برنده حریف شهرداری گرگان در مرحله نیمه نهایی خواهد شد. در دیگر بازی مرحله نیمه نهایی، ذوب‌آهن اصفهان با کاله مازندران به مساف هم خواهند رفت. مرحله سوم اردوی آماده سازی تیم ملی تکواندو امروز به پایان رسید. اعضای تیم ملی تکواندو برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان باکو و جایزه بزرگ روم آماده می‌شوند. با صلاح‌دید بیژن مقانلو، سرمربی تیم ملی، مرحله چهارم اردو از شنبه 9 اردیبهشت آغاز می‌شود. 26th دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان 8 تا 14 خرداد به میزبانی جمهوری آذربایجان در سالن 25,000 نفری کریستال شهر باکو برگزار می شود. ضمن اینکه نخستین مرحله از رقابت‌های جایزه بزرگ در سال 2023 روزهای 19 تا 21 خرداد به میزبانی ایتالیا در شهر روم برگزار خواهد شد. 12th دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی نوجوانان آسیا 11 تا 13 شهریور به میزبانی لبنان در بیروت برگزار خواهد شد. به همین منظور رقابت‌های انتخابی تیم در هر دو گروه پسران و دختران 16 تا 23 اردیبهشت در خانه تکواندو برگزار می‌شود. پیست بین‌المللی اسکی توچال فردا میزبان هفته پایانی لیگ بین‌المللی اسکی اسنوبورد خواهد بود. این رقابت‌ها در دو رشته مارپیچ بزرگ و مارپیچ کوچک و در دو بخش بانوان و آقایان برگزار می شود. نام مهدی طارمی، ستاره تیم ملی کشورمان و عضو باشگاه پورتو، در تالار مشاهیر رسانه آماری به عنوان یکی از 11 بازیکنی که تا الان توانستند امتیاز 10 را از این رسانه معتبر بگیرند قرار گرفت. تیم فوتبال نوجوانان کشورمان که برای حضور در قهرمانی آسیا آماده می شود، در بازی تدارکاتی 4-1 نتیجه را به پرسپولیس واگذار کرد.
اونها برای آمادگی هرچه بهتر چند بازی داخلی با تیم‌های مطرحی همچون پرسپولیس و استقلال و چند بازی خارجی رو در دستور کار دارن. اونها در اولین گامشون رو در روی پرسپولیس قرار گرفتن. عبدی سرمربی تیم فوتبال نوجوانان:
انتظار ما با یه دست تیم ملی خیلی بالا باشه. الان دارن بازی میکنن، این روحیه و این روحیه رو بگیرن و ترسشون بریزه از بازی‌های بزرگ باید انجام بدن. در هر صورت امیدواریم که لایق این باشیم که نماینده خوبی برای کشورمون باشیم.
شایدان حسین عبدی در رقابت‌های قهرمانی آسیا با تیم‌های کره جنوبی، قطر و افغانستان هم گروهند.
تیم‌های فوق‌العاده‌ای هستن و همه جای دنیا رو دارن میرن بازی میکنن. آمادن افغانستان و کره جنوبی و ژاپن هم نداره.
اما دغدغه‌ها و نگاه ویژه‌ای که از سوی مسئولین میتونه شرایط خوبی رو برای برابچه‌های نوجوان فوتبال کشورمون فراهم کنه.
ما بازی دوستانه می‌خوایم. دستور بین‌المللی یه زمین فوتبال، توپ، لباس و غذا برای این بچه ها، برای بچه های خودمون چیز زیادی به نظرم اینا از بدیهیاته.
جمالی ملی پوش فوتبال نوجوانان:
نیاز داریم به اردوهای خارجی و تجربه های بیشتر که بتونیم رقیبامون رو شکست بدیم.
شایدان حسین عبدی: جهت حضور در مسابقات قهرمانی هست قراره که اواخر خرداد ماه به بانکوک تایلند برن. اونها قراره در مسابقات با تیم‌های قطر، افغانستان و کره جنوبی رقابت کنن. مهدی ضیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
زمان و محل برگزاری مسابقه فینال لیگ فوتبال قهرمانی نوجوانان باشگاه کشور اعلام شد. مسابقه فینال بین دو تیم فولاد خوزستان و ذوب‌آهن اصفهان 12 اردیبهشت ساعت 16 در مرکز ملی فوتبال در تهران برگزار خواهد شد. مسابقات فوتبال باشگاهی امشب در اروپا پیگیری می شود و بر اساس برنامه در هفته 33 لیگ برتر انگلیس، ولورهمپتون با کریستال پالاس، آستون ویلا با فولام و لیدز با لستر سیتی به مساف هم می روند. در همین چارچوب فردا ناتینگهام فارست با برایتون، وست هم با لیورپول، چلسی با برنتفورد و منچستر سیتی با آرسنال برابر هم قرار می گیرند. در جدول رده‌بندی لیگ برتر انگلیس آرسنال با 75 امتیاز در صدر است و منچستر سیتی با 70 و دو بازی کمتر در جایگاه دوم قرار دارد. در آغاز هفته 31 لیگای اسپانیا، رئال مادرید با خیرونا، کادیز با اوساسونا و رئال بتیس با رئال سوسییداد به میدان می روند. فردا اتلتیکو مادرید با مایورکا، خطافه با آلمریا، سلتا ویگو با الچه و رایو وایکانو با بارسلونا مسابقه می دهند. در جدول رده‌بندی بارسلونا با 76 امتیاز در صدر است، رئال مادرید با 65 و اتلتیکو مادرید با 60 امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار دارند. ملی پوش وزنه‌برداری کشورمان در رکوردگیری غیر رسمی رکورد جوانان جهان را شکست.
آکادمی ملی المپیک میزبان رقابت 17 وزنه‌بردار مدعی برای پوشیدن پیراهن تیم ملی. بهداد سلیمی، نایب رئیس فدراسیون وزنه‌برداری:
به صلاحیت کادر فنی قرار بر این شد که یک شبه مسابقه رو ما اینجا داشته باشیم، ورزشکارا رو در شرایط مسابقه با حضور داور، با حضور تماشاگر داشته باشیم که بتونیم از نظر فنی و رکوردی بچه‌ها رو محک بزنیم.
تو این رقابت علیرضا یوسفی ملی پوش جوان کشورمون رکورد جوانان جهان رو که دست خودش بود با مهار وزن 240 کیلوگرم به صورت غیر رسمی ارتقا داد و تلاش کرد برای مهار وزن 246 کیلو، اما نشد که بشه.
ما این وزن رو بارها 240 تو زمین تکرار کرده بودم، ولی خب ما انتظار داشتیم که خودم از خودم انتظار داشتم که بتونم 246 رو بزنم، ولی خب والله متاسفانه یه اشتباه کوچیک باز شد نتونستم اون وزن رو مهار کنم.
سرمربی جدید تیم ملی هم برای این انتخابی بالاترین استانداردها رو در نظر گرفته. نواب نصیر شلال، سرمربی تیم ملی وزن برداری:
خودمون رو مجبور کردیم به اینکه یه مقدار سختگیری باشه، یه مقدار در چارچوب حرکت کنیم و حالا اون عقب موندگی که به لحاظ کمی و کیفی در سالهای گذشته بوده رو تلاش کنیم که انشالله بتونیم جبران کنیم.
از نصیر شلال درباره رستمی پرسیدیم:
تلاش میکنیم که انشالله با تجربه ترامون رو حفظ کنیم و در کنارش افرادی رو بیاریم و حمایت کنیم که بتونن جای با تجربه ترها رو بگیرن.
رسته به اضافه 109 کیلو، آیت شریفی با مجموعه 434 کیلوگرم مدعی اول پوشیدن پیراهن تیم ملی شد. ملی پوشان وزنه برداری کشورمون 14 اردیبهشت به رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی آسیای جینجوی کره جنوبی اعزام خواهند شد. حالا باید دید ملی پوشامون در آوردگاه کره جنوبی میتونن نتایج مسابقات جهانی رو جبران کنن یا خیر. مصطفی دوهری، خبرگزاری صدا و سیما.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی. خداوند یار و نگهدارتون.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
20 شدن سخته ولی فرمول داره. با کتاب‌های فرمول 20 گاج 20 بگیر به همراه ویدیوهای آموزشی جذاب. خرید آنلاین از gajmarket.com.
درماکلین، پاکیزگی به سبکی نوین.
صحرای همیشه داغ.
از ادوات قدرتمند پدافند هوایی سپاه پاسداران پس از کشف اهداف مهاجم شلیک شد.
راستش تازه که من بیدنم، از نظر من کاغذهای خرد شده غیر قابل استفاده است.
هیچ کس نمی دانست که ماموران ما در آنجا حضور پیدا می کنند. آنها هرگز متوجه ما نمی شدند.
وقتی صحرای همیشه داغ.
او برنده جایزه سینمایی اسکار هم شده است. اینجا برایش مراسم گرفتند.
And now I'm very very pleased to welcome to the stage the two-time Oscar award winning director Barbara Cockle for her newest film.
So I'd like to have all the filmmakers who worked on this project come up.
باربارا کوپل فیلمساز برنده جایزه اسکار است که چند سال قبل تصمیم گرفت فیلم دیگری هم بسازد. این بار سراغ یک موضوع جنجالی رفت. ماجرای تسخیر سفارت آمریکا در تهران. در این مستند جنجالی که با نام بیابان یک معروف شده، افراد زیادی صحبت کردند. اریک لانگ، سفیر سابق سوئیس در ایران.
در جریان ماجرای صحرای طبس بارگردها در طوفان شن به دام افتادند. به خانه همسایه‌ام بنی‌صدر رئیس جمهوری ایران رفتم و خاطر نشان کردم. مطمئن هستم که هیچ کس در سفارت ما در واشنگتن به ویژه مشاور وزیر چیزی از ماجرا نمی‌دانسته است. برن و من هم چیزی در این باره نمی‌دانستیم.
این فیلم بارها در آمریکا پخش شد. فیلم صحرای یک در جشنواره فیلم‌های مستند در نیویورک به نمایش درآمد. کارتر در این مستند و در مصاحبه قبلی از توان آمریکا در این عملیات گفته بود.
باید بگویم ورود به خاک ایران یک برنامه حساب شده. ما همه کارکنان سفارت را که در اسارت بودند می‌شناختیم و می‌دانستیم در چه اتاق‌هایی هستند. می‌دانستیم چه نگهبان‌های ایرانی در آنجا هستند و میزان آمادگی آنها چقدر است. ما می‌دانستیم چه خودروهایی در مقابل ساختمان سفارت ما پارک شده است و در نتیجه می‌دانستیم چه خودروهایی در حال ماموریت است. آشپزی در آنجا بود که به یونان رفته بود و همه این اطلاعات را به ما داده بود. ما دوربین‌های دید در شب داشتیم تا بتوانیم در شب عملیات انجام بدهیم. هیچ کس نمی‌دانست که ماموران ما در آنجا حضور پیدا می‌کنند. آنها هرگز متوجه ما نمی‌شدند و وقتی می‌فهمیدند که همه گروگان‌ها و اعضای تیم نجات ما از ایران خارج شده بودند، تردیدی نیست که این عملیات می‌توانست موفق باشد. اما یکی از بالگردها در تبس به علت طوفان صحرا به زمین نشست. وقتی یک بالگرد دیگر به هوا خاست با یکی از هواپیماهای ما برخورد و ماموریت مختل شد.
آمریکایی‌ها که دو سال قبل از آن در ایران در اوج قدرت بودند، هیچ وقت فکر نمی‌کردند به این سرنوشت در کشور ما مبتلا شوند. امام خمینی گفته بود: هیبت آمریکا را خواهیم شکست.
این معنا که یکی برد در سفارت آمریکا و یه تعرضی بکند به سفارت آمریکا در سابق و در زمان رژیم سابق جزء تخیلات و شعرها به نظر می آمد. چطور امکان دارد که ملتی که هیچی ندارد، جوانهایی که دستشون چیزی نیست، برن و سفارت امریکا را یه تعرضیش بکنه، یه سنگ حتی بندازن؟ اگر یه همچیزی بشد، اصل ملت و دولت ایران به باد فنا خواهد رفت. اینا چیزایی بود که با شیطنت و تبلیغات تو مغز مردم کرده بودن.
شش ماه قبل از حادثه طبس، در 20 اکتبر سال 1979 حدود اواخر مهر 1358 کاخ سفید اعلام کرد که رئیس جمهور آمریکا در تماس با برژینسکی موافقت خود را با ورود شاه به آمریکا اعلام کرد. دو روز بعد هم شاه وارد آمریکا شد. ورود شاه به آمریکا بلافاصله باعث تسخیر سفارت نشد، اما مدتی طول کشید تا تأثیر خود را نشان دهد. در آذر 1358 برژینسکی گزارشی را تقدیم رئیس جمهور می‌کند و در آن نظرش را درباره انتخاب‌های دشوار در ایران بیان می‌کند. او در یک جمله گفته بود:
ما باید اقدام نظامی را مد نظر قرار دهیم که به سقوط آیت الله خمینی کمک کند و از این طریق با توجه به اینکه سقوط وی باعث دستیابی به اهداف دیگر می‌شود، آزادی گروگان‌ها را هم تضمین می‌کند. من یک گروه کوچک تشکیل دادم تا ببینم که آیا می‌توانیم چنین چیزی را محقق کنیم.
بعد از آنکه سفارتخانه فتح شد، به سرعت نشانه‌هایی از جاسوسی کشف شد. مردم هم حمایت کاملی از دانشجویان پیرو خط امام کردند و گروگان‌ها از این حجم رفتار ضد آمریکایی تعجب کردند.
ما مجهز به یک ماشین کاغذ خردکنی بودیم. داشتیم تمام مدارک مهم از بین می‌بردیم. راستش تا جایی که من می‌دونم، از نظر من کاغذهای خرد شده غیر قابل استفاده است. به حدی که حتی آدم نمی‌تونه نگران اونا بشه، چون هیچ کس نمیتونه ازشون استفاده کنه، یعنی نمیشه.
ولی به طرز غیر قابل قبولی ایرانی ها مردمان دقیقی هستن. افرادمون کلیه مدارک رو ریز ریز کردن، بعدش هم قرار بود اونا رو بسوزونن، ولی دستگیر شدن. کارشون در همون لحظات حساس نیمه تموم بود، ولی این ایرانی ها در یک مدت بسیار طولانی تمام این اوراق ریز ریز شده رو با دقت خاص خودشون به هم چسبوندن. برآورد کلی من اینه که خسارت عمده ای وارد نشده، ولی مسلما اونقدرم خوشایند نبوده.
میزان تحصیلات شما چیست؟
من لیسانس در رشته هنر دارم.
شغل پوششی شما چه بوده؟
کارشناس سیاسی سفارت.
تخصص قلابی شما برای دولت ما چه بوده؟
من در امور کنترل مواد مخدر و گزارش های کلی سیاسی کار میکردم، مخصوصا در مورد کشورهای کمونیست.
آمریکا به دنبال آن بود که ماجرا را تمام کند. آنها یک طرح بزرگ و پیچیده طراحی کردند. مالکلم برن، معاون و مدیر تحقیقات در آرشیو امنیت ملی آمریکا، درباره این عملیات آمریکا گفت:
در هفتم ماه آوریل، در حالی که چند ماه از تسخیر سفارت گذشته بود، آمریکا بالاخره روابط با ایران را قطع کرد. کمتر از دو هفته بعد از قطع روابط بود که آمریکا عملیات پنجه عقاب را شروع کرد که عملیاتی ناموفق بود. پایان این عملیات یک فاجعه بود. ایران پیروز شد.
جریان ماجرا را همه ایرانی ها می دانند. فرودگاهی مخفی در صحرای طبس که محل شروع حمله بود. اما دقایقی قبل از حمله، طوفان شن همه چیز را به هم ریخت و چند هلیکوپتر با یکدیگر برخورد کردند. آتش صحرا را فرا گرفت. ماجرا برای خود آمریکایی‌ها هم شوکه کننده بود. برای ایرانی‌ها یک پیروزی بزرگ و برای طرف مقابل نشانه خفت. گری سیک آن موقع مشاور امنیت ملی کاخ سفید بود.
وقتی این اتفاق افتاد فکر کردم که امروز بدترین روز زندگیم است. بدون اغراق میگویم که این روز بدترین روز زندگی جیمی کارتر هم بود. این اتفاق از نظر سیاسی ویرانگر بود.
دیماه 1397 یک جنرال قدیمی آمریکایی در سن 91 سالگی فوت کرد. هارولد براون، وزیر دفاع اسبق آمریکا. برام یکی از حامیان جان تلر پدر بمب هیدروژنی بود و جانشین وی در سمت رئیس آزمایشگاه لارنس لیورمور در کالیفرنیا شد. وی برای جان اف کندی، لیندون جانسون و ریچارد نیکسون رؤسای جمهور اسبق آمریکا کار کرده بود و از اعضای هیئت آمریکا در مذاکرات محدودسازی سلاح‌های راهبردی بود. اما مشهورترین سمت او وزارت دفاع دوره کارتر بود. او طراح عملیات تبس بود. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز بعد از مرگش نوشت:
براون سال 1980 به طراحی ماموریتی برای نجات گروگان‌های آمریکایی که ایران نوامبر سال 1979 آنها را در زمان تصرف سفارت آمریکا در تهران گروگان گرفته بود کمک کرد. آن ماموریت شکست خورد. 8 نفر از نظامیان آمریکا در آن عملیات کشته شدند و گروگان‌ها تا زمانی که رونالد ریگان ژانویه 1981 به ریاست جمهوری رسید آزاد نشدند.
آن سال گزارش هالووی در پنتاگون تایید شد. این سند فوق محرمانه بود که بعد از 40 سال از وضعیت محرمانگی خارج شده است. یکی از نتایج و یافته‌های گزارش هالووی این بود که با این وضعیت بسیار بد، آمریکا باید توانایی‌های خود را در بخش عملیات ویژه ارتقا دهد. بدون شک ماجرای صحرای تبس یک نشانه الهی از بزرگی ملت ایران بود.
با آنها تاییدات غیبی الهی را منکر هستند، نمیتونن بفهمن. اونها در تبس آمدن و گمان کردند که می توانند نیرو پیاده کنند و می توانند بیایند و به بهانه خارج کردن گروگان ها ایران را قبضه کنند و خدای تبارک و تعالی شنها و بادها را فرستاد و آنها را شکست داد. اینها نمی توانند بفهمند و نخواهند توانست بفهمند که سربازای ایران با ایمان است که دارن پیش میرند و قدرت ایمان بر اونها غلبه کرد.
آمریکا در این عملیات بدون اجازه وارد خاک ما شده بود. آن موقع ایران قدرت کنترل مرزهایش را نداشت و آنها توانستند چند صد کیلومتر در خاک ما طی کنند. اما دقیقاً بعد از آن ماجرا ایران به قدرتی رسیده که اجازه نمی‌دهد آمریکایی‌ها 1 متر هم وارد حریم هوایی ایران شوند.
High-tech drones at a military base in Sicily. Based on the US Global Hawk, the drone can carry out surveillance of an area the size of Poland.
طائرة واللي أسقطوها الإيرانيين من طراز Global Hawk.
این صدا مربوط به خرداد است و درست زمانی که بخود آمریکایی بدون اجازه وارد حریم ایران و چند ثانیه بعد درون دریا غرق شد. همه جای ایران برای آمریکایی ها صحرای داغ تبس است. سردار حاجی زاده، فرمانده هوافضای سپاه:
اونها که در هدایت این هواپیما نقش داشتن اخطارها رو شنیدن ولی توجهی نکردن و با توجه به اینکه وارد فضای سرزمینی ایران شده بودن، یگان مستقر در منطقه که متعلق به پدافند نیروی هوافضای سپاه بود مورد هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
به پا کرده تو پهنه آسمون شکوه پدافند مرصادشون، به هر کی که تو فکر جاسوسیه بگو میزنیم رب پهبادشو. درخشید و تاسمون آرسید به یاری اون دست بالای دست تنین سلاش سمون گیر شد.
ماجرای تبس هنوز به عنوان یک داغ بزرگ بر سینه آمریکایی ها فراموش نشده است که ضربه های بعدی را از ایران خورده. حالا کشور ما در میان سلاح‌های پیشرفته نظامیش سلاحی به نام سامانه دفاعی تبس دارد. سامانه پدافند موشکی تبس با قابلیت تحرک‌پذیری بالا در سال 1394 تولید شده و یک محصول کاملا ایرانی است. این سلاح پیشرفته نمادی از غرور ایرانی هاست که می‌گوید هیچ بیگانه ای اجازه ندارد بدون اجازه وارد خاک ما شود.
شون کرده بل فجرش
اگه تلفن همراه در دست دارید
همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 1050882 ارسال کنید. بله، به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب. نشانی ما در پیام رسان های بله، روبیکا و سروش، @ رادیو ایران. @ رادیو ایران. با ما همراه باشید.
رقص این چلچله ها بین همه آوا و نوا، همه گویند که از راه رسیده است بهار. کاروان گل و زیبایی و شادی در راه، سخت در جلگه پر برف دویده است بهار. خواب ها این شکرین بهر تو دیده است بهار، خواب ها این شکرین بهر تو دیده است بهار. عشق و شادابی و نور و نفس و شور و امید، عشق و شادابی و نور و نفس و شور و امید، همه را بر تو بر دوش کشیده است بهار. هر مقامیست که هر سال به ایسار و نسار، مهربانان سر راه تو چیده است بهار. خواب هایی شکری بر تو دیده است بهار.
بیدبون غرق جوان است و برقص آمده است، بیدبون غرق جوان است و برقص آمده است، از در و بام و هوا و بس گشنین دست بهار.